ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 22 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. عزیزم عصر یکایی که شما بخیر. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و همکارم مهرداد میردامادی نیز اینجاست با دستی پر از خبر، البته که با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
وقت و ایام شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعارهایی که در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی سر داده شد تأکید کرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید هرچه زودتر حل شود. آقای مطهری روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت مسئولان نظام باید زودتر این مسئله را حل کنند. روز سه‌شنبه در جریان مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سر داده شد و تلویزیون دولتی ایران پخش صدای جمعیت را متوقف کرد. علی مطهری که بارها بر غیر قانونی بودن ادامه حصر تاکید کرده، پیش از این گفته است آیت الله خامنه ای شخصا با آزادی یا محاکمه رهبران جنبش سبز مخالف است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 1389 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. دومین نشست کمیسیون مشترک اجرای برجام در وین برگزار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده است که ایران در این نشست ترجیح داد اعتراض‌هایش به آمریکا درباره تمدید قانون آیسا به کمیسیون حل اختلاف برجام ارجاع نشود. دولت آمریکا قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا را که ماه گذشته برای 10 سال دیگر تمدید شد نقض برجام نمی‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آن را ناقض برجام برشمردند. به گزارش رویترز، عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در کمیسیون مشترک برجام در پاسخ به این سوال که آیا ایران نگرانی‌هایش درباره آیسا را به کمیسیون حل اختلاف برجام ارجاع داده است، پاسخ منفی داد. رویترز همچنین از قول رئیس هیئت رئیسه در این نشست گفت رویکرد مشترک همه کشورها این بود که باید از همه اقدامات استفاده کرد تا آسیبی به اجرای برجام نرسد. بنابر گزارش ها از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در عراق صبح امروز 5 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. کیومرث عزیزی فرمانده انتظامی استان مرکزی تعداد مهاجران را 2 نفر ذکر کرده و از دستگیری یکی از آنان خبر داده است. به گفته این فرمانده پلیس، یکی از کشته شدگان عضو نیروی انتظامی بوده که در زمان وقوع حادثه در مرخصی به سر می برده است. فرمانده پلیس استان مرکزی انگیزه قتل را انتقام جویی و اختلافات قبلی قاتلان با ساکنان منزل ذکر کرده و گفته است مهاجمانی که بازداشت شدن به جرم قتل در زندان بوده و نحوه خروج او از زندان هنوز مشخص نیست. اما خبرهایی از دیگر نقاط جهان. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره اقدام روسیه در جمعوری اطلاعات شخصی و مالی از دونالد ترامپ، دو طرف چنین اتهامی را به شدت رد کردند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مدیران نهادهای اطلاعاتی با ارائه جزئیاتی به باراک اوباما و دونالد ترامپ گفتند بر اساس خبرهای تایید نشده اما قابل اعتنا، روسیه اطلاعاتی شخصی از آقای ترامپ جمع‌آوری کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه گفت چنین پرونده‌ای وجود ندارد و این موضوع به گفته او مطلقاً خیال پردازی است. دونالد ترامپ نیز با انتقاد شدید از انتشار عمومی این گزارش‌ها چنین خبرهایی را اخبار جعلی خوانده است. در آستانه نشست داووس مجمع جهانی اقتصاد هشدار داد مهمترین چالش اقتصادی در سال جاری میلادی افزایش نابرابری درآمدها در جهان است. در گزارش این مجمع که روز چهارشنبه منتشر شد، افزایش نابرابری درآمدها به عنوان یکی از عوامل اقبال فزاینده به عوام‌گرایی توصیف شده است. این گزارش سایر تهدیدات در برابر اقتصاد جهانی را تغییرات اقلیمی، امنیت سایبری و افزایش سن در کشورهای مختلف معرفی کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. موسکو و دونالد ترامپ هر دو دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نوعی تسویه حساب سیاسی خواندند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه مسئولان جمهوری اسلامی به شعارهای مخالفان در مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی شد.
تأکیدی که آقای مطهری میکنن یا بحث اصلاح طلبا روی حضور و شعارهای دیروز مردم به نوعی میخوان یک هشدار عمومی رو به گوش حاکمیت برسونن.
از کمیسیون مشترک برجام در وین خواهیم شنید.
نشست وین به نظر من نشستی بود که عملگرایانه با موضوع برخورد کرد، گلایه‌های ایران رو شنید.
کرملین.
و تا دقایق دیگر نیز به همت همکارانمان در صدای آمریکا کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا را خواهیم شنید به طور زنده و مستقیم، مردی که 9 روز دیگر زمام امور آمریکا را به دست خواهد گرفت. همچون همیشه همراه ما باشید. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا هر دو ادامه جنجال درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به تسویه حساب‌های سیاسی نسبت دادند. دونالد ترامپ منتقد است او هدف تسویه حساب‌های سیاسی برای بی‌اعتبار کردنش قرار گرفته و از سوی دیگر کرملین دولت اوباما را به تلاش برای جلوگیری از بهبود روابط روسیه و آمریکا متهم می‌کند. واکنش یکسان دونالد ترامپ و کرملین به گزارش‌هایی است که از دستجابی روسیه به اطلاعاتی حساس درباره دونالد ترامپ حکایت دارد. آنا رایزگایا.
کرملین اتهامات علیه روسیه را تلاش افراطی دولت اوباما برای سنگاندازی در راه بهبود روابط مسکو و واشنگتن طی دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نامید. دمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهور روسیه، چهارشنبه به خبرنگاران گفت کرملین اطلاعات خصوصی قابل بهره برداری در مورد دونالد ترامپ یا کسی دیگر را در اختیار ندارد و ادعاها در این رابطه چرند محض است. سه‌شنبه مهمترین رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند روسیه از طریق رخنه سایبری نه تنها به دنبال خدشه‌دار کردن وجه هیلاری کلینتون بود، بلکه اطلاعات خصوصی و مالی دونالد ترامپ را نیز به دست آورده و گویا مدیران نهادهای اطلاعاتی اخیراً هم به رئیس جمهور کنونی و هم رئیس جمهور منتخب این موضوع را گوشزد کردند. ظاهراً گزارش تایید نشده در این باره در تابستان گذشته توسط یک کارمند سابق سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا به FBI و دولت آمریکا ارائه شده بود. دونالد ترامپ این گزارش ها را جعلی اعلام کرد و چهارشنبه نیز در سلسله پیام‌های تویتری نوشت با روسیه هیچ ارتباطی ندارد و این کشور هیچگاه بر او فشاری وارد نکرده. ترامپ گزارش های اخیر را تلاش مخالفان برای تخریب پیروزی مطلق وی در انتخابات دانست و ضمن انتقاد از سازمان‌های اطلاعاتی برای درز خبرهای کذب نوشت رفتاری که با او در آمریکا می شود مانند آلمان نازیست. دمیتری گرانوفسکی تحلیلگر سیاسی میگوید هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان بالقوه می توانند اهداف تحقیقات روسیه باشند.
آیا روسیه توانایی حملات هکری و یا انگیزه این کار را داشته؟ به احتمال زیاد بله، اما از این موضوع اطمینان نداریم. و گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا دست کم در نسخه علنیش شواهد غیر قابل انکار ارائه نمی کند. اگر باور کنیم رخنه سایبری رخ داده، حتما هر دو جناح مورد توجه بودند و بعید نیست اطلاعات با قابلیت باجگیری از ترامپ به دست ماموران امنیتی روسیه رسیده باشد. دقت کنید که سخنگوی پوتین تاکید دارد کرملین مشغول جمع آوری اطلاعات پیرامون ترامپ نیست، اما او درباره وراس کاگبه حرفی نمیزند و ما هم نباید سازمانهای اطلاعاتی روسیه را دست کم بگیریم.
همزمان با انتشار گزارش‌های تایید نشده از احتمال دستیابی روسیه به اطلاعات خصوصی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، وال استریت جورنال و چند رسانه دیگر گزارش دادند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به تحقیق درباره ارتباط احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ و مسکو ادامه می‌دهند. سه‌شنبه جیمز کومی رئیس FBI در جلسه کمیته سنا گفت تحت هیچ شرایطی در مورد اینکه سازمان تحت ریاست وی درباره ارتباط احتمالی ستاد ترامپ و روسیه تحقیق می کند یا نمی کند اظهار نظر نخواهد کرد. همزمان مایکل کوئن دستیار دونالد ترامپ گزارش ها درباره ارتباط ستاد انتخاباتی و یا شرکت بازرگانی دونالد ترامپ و سازمان های دولتی روسیه را عاری از حقیقت توصیف کرد. اما در تابستان گذشته گزارش ها درباره روابط پول مانفورد رئیس ستاد تبلیغاتی ترامپ با رئیس جمهور مخلوع اوکراین که به روسیه نزدیک بود و اکنون در این کشور به سر می برد او را به استعفا واداشت. والری سالوی تحلیلگر سیاسی می گوید تیکارزار انتخاباتی آمریکا هیئت های روسی اغلب مهمان تیم کلینتون بودند نه ترامپ.
و время предвыборной кампании целая волна неформальных делегаций.
بر هیچ کس پنهان نیست که هیئت های متعدد غیر رسمی از سیاستمداران سابق نزدیک به کرملین مشغول مذاکره با تیم کلینتون بودند، زیرا به رغم علاقه کرملین به ترامپ آنها امید چندانی به پیروزی وی نداشتند و تمام سیاست‌ها با در نظر گرفتن ریاست جمهوری آتی کلینتون تدوین شده بود. البته این بدان معنا نیست که رابطه با ترامپ برقرار نشده بود و یا اطلاعات حساسی از وی ندارند، اما بیشتر به نظر من بحث روسیه بهانه است برای ادامه رقابت‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پس از کارزار انتخاباتی.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصا دستور حملات سایبری برای مداخله در روند انتخابات آمریکا را صادر کرده. سه‌شنبه گروهی از سناتورهای آمریکایی لایحه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه در رابطه با این حملات و همچنین سیاست کرملین در اوکراین و سوریه ارائه کردند. مسکو بر رد هر گونه اتهام هشدار داد تشدید تحریم ها نه تنها به روابط دو جانبه که به اقتصاد جهانی ضربه خواهد زد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی. بشنوید که حضور برخی حامیان رهبران جنبش سبز در مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی و شعارهایشان با واکنش‌های روبرو شده است. از جمله علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران خواستار توجه مسئولان به شعارهای مخالفان شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا و گزارشی در این باره.
مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی در روز سه‌شنبه در تهران صحنه حضور قابل توجهی از حامیان رهبران معترضان سال 88 بود. کسانی که شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سر دادند و خواستار رفع حصر آنها شدند.
پیام ما روشنه.
در واکنش به این شعارها علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران خواستار توجه مسئولان نظام جمهوری اسلامی به خواسته های مردم شد. آقای مطهری در حساب شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که شعارهای مردم در تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که به گفته او مسئولان نظام باید زودتر مسئله حصر خانگی رهبران معترضان سال 88 را حل کنند. درخواستی که به گفته رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم ترکیه حامل نوعی هشدار به مسئولان تصمیم گیر است.
تأکیدی که آقای مطهری میکنند یا بحث اسلام طلبا روی حضور و شعارهای دیروز مردم به نوعی میخوان یک نوع هشدار عمومی رو به گوش حاکمیت برسونن، چون الان یکی از مهمترین کانالهای ارتباطی که اصلاح طلبان یا کسانی که خواهان رفع حصر هستن چهرههایی هستن مانند آقای مطهری که تریبون دارن و امکان شنیده شدن صداشون هستش. این میتونه میتونه مثل یک کاتالیزور باشه که بتونه این پیام رو بهتر و بیشتر برسونه. میتونه نشون دهنده تحرک تازه‌ای باشه که اونها میخوان این قفل سیاسی رو از فضای سیاست ایران بردارن یا بشکنن.
علی مطهری و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بودند آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مخالف محاکمه یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و بر همین اساس تغییری در وضعیت آنها تاکنون ایجاد نشده است. در چنین شرایطی آیا حضور مخالفان و شعارهای آنها در مراسم تشییع پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی میتواند تغییری در وضعیت رهبران جنبش سبز ایجاد کند؟ مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ایتالیا، این سوال را چنین پاسخ میدهد.
واقعیت اینه که رفتار رهبر جمهوری اسلامی در حتی روز گذشته در مراسم تشییع جنازه یا حتی در پیامی که برای فوت آیت الله هاشمی منتشر کردن نشون دهنده این هست که خب ایشون علاقه های شخصی و در اصل حب و بغض هایی که با افراد دارن رو هیچگاه فراموش نمی کنن، حتی در لحظه مرگ و در لحظه تشییع جنازه این افراد. وقتی که در نامه‌ای که برای فوت آقای هاشمی می نویسن، بر پیام تسلیتی که میگن، رهبران جنبش سبز به خناسان تشبیه می کنن، و یا وقتی که در نماز میتی که برای آقای هاشمی می خونن سعی می کنن عبارتی رو حذف کنن که حالا نشان دهنده این هست که روابط این دو نفر چگونه بوده یا طلب بخشش بکنن برای این فرد، خب ما با یک نهادی در قدرت مواجه هستیم که به هیچ عنوان قصد نداره صدای مردم رو بشنوه. کینه‌های شخصی، عداوت‌های شخصیش بر مصلحت کشور و مصلحت مردم همواره ارجحیت داشته. از این رو من بعید می‌دونم صرفاً یک تظاهراتی که حالا دیروز انجام شده، یک صدایی که از مردم به گوش رسیده، بتونه تغییری در موضع آقای خامنه‌ای برای رفع حجر ایجاد کنه. ولی یک نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما شاهد تداوم خواسته‌ها باشیم، اگر مسئولین دیگر پیگیری کنند، اگر آقای حسن روحانی در دولت پیگیری کنند، نمایندگان مجلس پیگیری کنند به پشتوانه نیاز مردم و مطالبه مردم، اون موقع میشه امیدوار بود که این خواسته عمومی با همکاری افرادی در حکومت همچون آقای روحانی، مطهری و دیگران تبدیل به یک مطالبه واقعی بشه و در نهایت شاید یک روزی بشه آقای خامنه‌ای رو به این نقطه رسوند که باید دست از لجاجت برداره و این افراد آزاد کنه.
پیش از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های گذشته و به مناسبت راهپیمایی حکومتی روز 9 دی، نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی شدیداً به آقایان موسوی و کروبی حمله کرده و برخی از آنها اعلام کرده بودند که حکم رهبران جنبش سبز در صورت برگزاری دادگاه اعدام است. به رغم تهدیدها در مورد محاکمه رهبران جنبش سبز، آنها بارها خواستار محاکمه خود شدند و مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی با تاکید بر اینکه رفع حجر را در اختیار او نمی‌داند، از آقای روحانی خواسته بود که به گفته آقای کروبی از حاکمیت مستبد بخواهد که او را در دادگاه علنی محاکمه کند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه 89 تا کنون بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه تحلیلگران در عرصه‌های مختلف و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اکبر هاشمی رفسنجانی همیشه و همواره در کنار دیکتاتورها بوده، از خمینی تا خامنه‌ای. مردم ایران، گول تبلیغات اصلاح طلبان قلابی رو نخورید. اینا با تعریف و تحسین از رفسنجانی میخوان دوباره شما رو بکشونن سر صندوق‌های رأی رئیس جمهوری. رفسنجانی اگه گاهی هم با مردم ایران هم صدا شده، به خاطر این بوده که خودش و خانواده‌اش رو در خطر می‌دیده، وگرنه مردم تحت ستم ایران براش ذره‌ای اهمیت نداشته. حواستون باشه دوباره و چند باره گول دیکتاتورها رو نخورید. 38 سال گول خوردن کافی نیست؟
در پاسخ به خانم معیم رجوی که گفته است با فوت آقای رفسنجانی پایه های حکومت جمهوری متزلزل می شود، نظر ایشان از بی‌اطلاعی است. آقای رفسنجانی از سال فتنه 88 تا روز مرگش هیچ نقش اساسی در حکومت نداشت. اگر به خاطر سوابق انقلابیش نبود، احتمال حذف ایشان حتمی بود. و در جواب خانم مریم رجوی عرض کنم، اگر صدها رفسنجانی دیگر هم فوت کند، با هوشیاری و آگاهی رهبر معظم هیچ گونه خلأی در نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود نخواهد آمد و به کوری چشم دشمنان حافظ انقلاب کشور خواهم بود.
دوستان، بیشتر ایرانی ها آقای رفسنجانی رو متاسفانه شخصی لیبرال می دونستن، شخصی که ظاهراً تندرو نبوده، در حالی که این اعتقاد اصلا درست نیست. آقای رفسنجانی از آمران کشدار دهه 60 بود و ایشون از طراحان اصلی کشدار سراسری زندانیان سیاسی در سال 1367 بود. دانشجویان و نویسندگان که بچه های ما و خواهر برادران و هموطنان ما بودند، با دستور ایشون اعدام شدند. این جنایات انجام شدن تا پایه های جمهوری اسلامی نلرزه و این دیکتاتوری مذهبی محکمتر بشه و میبینیم که بعد از 40 سال این کشتار تمام نشدن. کجاست اون روزنامه نگار بزرگی که حدود 30 سال پیش آقای رفسنجانی رو عالی جناب سرخپوش خطاب کرد با تشکر؟
امیدوارم که آقای هاشمی رفسنجانی رو حداقل خدا بیامرزه، چون ما ملت ایران هیچ کسی رو که با خمینی دست داد و ایران ما را نابود کرد نه تنها نمی آمرزیم، بلکه از خدا می خواهیم که انتقام خون جوانان ایران را از اینا بگیره. اینا دارن با آسونی می میرند، در اوج پادشاهی پیر می شند و می میرند. این حق نیست، حق جوانان ایرانی که بتونن نفس بکشند.
آقای خامنه‌ای، با فوت آقای رفسنجانی با گفتار و کردار شما ثابت کردی که از خرد بهره‌مند نیستی، که نتیجه آن اثبات کینه شتری در درون شماست و اکنون فکر میکنی که یک کتاس خواهی شد، ولی اکنون تنها و بدون حامی ماندی با عقرب‌هایی که خودت پرورش دادی، لذا منتظر نیش زهرآگین تک تک آنها باش.
یک بار دیگر اکثریت ساکت که صاحبان اصلی میهنمان هستند، شعارهاشون رو بر اصل احساسات و حقایق زندگی دادن. گروه هایی که نسخه برای ایران میپیچیم باید اینا رو کنار بذاریم و دنبال رو اکثریت باشیم، از خیش آغاز کنیم، اون عدالتی رو، اون میهنی رو که میخواییم که تمدن داشته باشیم.
امیدوارم مسئولین کشور از رفتن آقای هاشمی عبرت بگیرن، باید بدونن عاقبت باید رفت، زراندوزی به درد نمیخوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که معاونان وزرای امور خارجه و مدیران سیاسی ایران و گروه کشورهای پنج به علاوه یک روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بار دیگر بر تعهدات خود مبنی بر اجرای کامل برجام تاکید کردند و تضمین‌های ارائه شده توسط آمریکا را نیز در رابطه با قانون آیسا مورد توجه قرار دادند. مبنای برگزاری این نشست شکایت ایران از آمریکا بود که در آن واشنگتن را به دلیل تمدید تحریم‌ها علیه ایران به نقض برجام متهم کرده بود. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5+1 در وین برگزار شد و در پایان این نشست بیانیه مشترکی صادر شد که محور اصلی آن اختلاف ایران با آمریکا بر سر قانون آیسا بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در وین پس از پایان نشست روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت:
ما به طور کاملا مستدل توضیح دادیم که چرا فکر میکنیم تمدید قانون آیسا نقض برجام هست و نگرانی های خودمون رو از بابت نقض های بسیار بدعهدی ها و تعلل هایی که توسط هیئت آمریکایی صورت گرفته ابراز داشتیم. کمیسیون مشترک نگرانی های ایران رو بسیار جدی گرفت.
در بیانیه نشست وین آمده کمیسیون مشترک به منظور بررسی نگرانی‌های مطرح شده از سوی ایران درباره نقض برجام توسط آمریکا تشکیل شد و تضمین‌های ارائه شده توسط واشنگتن در رابطه با قانون آیسا مورد توجه قرار گرفت. تضمین‌هایی که در آن تأکید شده تمدید قانون تحریم‌های ایران هیچ تأثیری بر روند اجرای برجام و رفع تحریم‌ها علیه تهران ندارد و نیز هیچ محدودیتی برای شرکت‌ها جهت انجام معاملات بازرگانی با ایران ایجاد نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا درباره شکایت ایران میگوید
این نگرانی است که دولت ایران داره و این نگرانی شاید بیشتر متوجه تصمیماتی است که دولت بعدی آمریکا از روز 21 ماه ژانویه ممکن است در رابطه با برجام اتخاذ بکنه، ولی نشست وین به نظر من نشستی بود که عملگرایانه با موضوع برخورد کرد، گلایه‌های ایران رو شنید و اونچه که به نتیجه رسید و در بیانیه بهش پرداخته شده این است که واقعا تمدید قانون تحریم ایران در تقابل با برجام قرار نمیگیره و تحریمایی است که پیش از اعمال تحریم‌های اتمی تصویب شده بوده، ولی البته تلویحاً توصیه‌ای صورت گرفته که مانعی برای اجرای برجام پیش نیاد. این اون بخشی است که دولت جمهوری اسلامی و نمایندگان ایران رو تا حدی راضی میکنه. البته به نظر میرسه که نمایندگان ایران هم تا حدی در تهدیدهای قبلیشون تعدیل به عمل آوردن.
قانون آیسا یا همان تمدید تحریم‌های ایران به مدت 10 سال یک ماه پیش به تصویب سنای آمریکا رسید و پس از آن هم در 24 آذر ماه بدون امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به قانون تبدیل شد و از همان زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای آن را نقض برجام دانستند و شکایتی را مطرح کردند که موضوع محوری مذاکرات طرفین در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین بود. رضا تقی‌زاده نشست وین را نشستی خوب و معتدل ارزیابی می‌کند.
نشست وین از نظر من نشست عملگرایانه و معتدلی بود. به نظر می‌رسه که نمایندگان ایران قانع شدن، به خصوص ایران برای تلافی‌جویی ابزار خاصی در اختیار نداره و توسل به غنی‌سازی اورانیوم موقعیت ایران رو دشوارتر از این خواهد کرد. دولت ایران ترجیح میده که در چارچوب کنونی حتی با وجود تحریم‌هایی که در قالب ایسا برای 10 سال تمدید شده برجام رو بپذیره، مشروط بر اینکه دولت بعدی آمریکا زمینه لغو برجام رو فراهم نکنه.
در بیانیه پایانی نشست وین همچنین آمده است که در این نشست برخی موضوعات هسته‌ای هم مورد بررسی قرار گرفت و همه طرف‌های امضا کننده برجام بار دیگر بر تعهد خود مبنی بر اجرای کامل توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند. با این حال طی یک سالی که از اجرای برجام می‌گذرد، مقام‌های ایران بارها نسبت به عدم رفع کامل تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی معترض بودند. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس توصیه‌های آمریکا را در این باره کم تأثیر می‌داند.
مشکل اساسی که وجود داره برای بیشتر کشورهایی که با آمریکا کار می‌کنند و منحصر به ایران نیست، اینا همه گمان می‌کنن که بانک‌های به دست دولت یا از دولت دستور می‌گیرن. دولت می‌تونه لغو بکنه محدودیت‌هایی که داره، ولی به هیچ وجه نمی‌تونه یه بانکی رو یا یه شرکت خصوصی رو مجبور بکنه که با یه کشوری معامله بکنه. این بانک‌ها یک بار دستشون سوخته، یعنی اون جریمه‌های بزرگی که دولت آمریکا علیه بانک‌های دیگه اعمال کرد، اینها رو محتاط کرده. بنابراین خود آمریکایی‌ها دارن میگن که ما مسئله‌ای نداریم که شما میتونید با ایران معامله بکنید، ولی اونها خودشون به دلایل مختلف که یکیش همین عبرت از گذشته است که ممکنه به نظر دولت آمریکا عوض بشه و روی هم رفته، این بانک‌ها دوباره نمی‌خوان یک اشتباه رو مرتکب بشن.
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین و تأکید طرفین بر اجرای کامل توافق هسته‌ای در حالی انجام شد که به ورود دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید کمتر از 10 روز باقی مانده. او در جریان کارزار انتخاباتیش از منتقدین جدی توافق اتمی با ایران بوده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا رو میشنیدید. شنوندگان گرامی رادیو فردا، قرار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، تا دقایق دیگر در یک کنفرانس خبری شرکت کند. به همت همکارانمون در صدای آمریکا، شما شنوندگان رادیو فردا نیز به طور زنده و مستقیم این کنفرانس خبری رو میتونید دنبال کنید. دونالد ترامپ روز 20 ماه ژانویه، یعنی 9 روز دیگر، سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و رسما زمامداری خود را آغاز میکنه.
الو، رادیو فردا. آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
عزیزان، فرصتی هست که سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از برخی گزارش‌ها که گفتند روسیه اطلاعاتی قابل بهره برداری از او در دست دارد، چنین خبرهایی را خبرهای جعلی خواند. امارات متحده عربی تایید کرد 5 تن از دیپلمات‌هایش در افغانستان در جریان بمب‌گذاری در قندهار کشته شدند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی خداحافظیش از توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یکی از دستاوردهای ویژه دولت خود نام برد. خبرگزاری رویترز میگوید ایران از ارجاع موضوع تمدید قانون آیسا به کمیسیون حل اختلافات برجام منصرف شده است. در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو خبرگان رهبری وزارت کشور، از آمادگی برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در تهران برای تعیین جانشینی برای او خبر داد. صبح امروز در حمله افراد مسلح به خانه یک عضو نیروی انتظامی در عراق، دست کم 6 تن کشته شدند. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، که به تازگی از عربستان سعودی دیدار کرده، میگوید روابط کشورش با ایران نباید مانعی برای رابطه با جهان عرب باشد. جلسه بررسی صلاحیت رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، امروز در سنای این کشور برگزار می‌شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، میگوید شعارهای مردم در مراسم تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد مسئولان نظام باید زودتر مسئله حصر را حل کنند. رئیس سازمان بهزیستی آمار حاشیه نشینان در ایران را 12 تا 13 میلیون نفر اعلام کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا از شرکت اجباری دانش آموزان مسلمان در کلاس‌های آموزش شنای مختلط حمایت کرد. و ارتش عراق از پیشروی‌های تازه در عملیات موصل خبر داده و همزمان گزارش‌های از افزایش تلفات غیر نظامیان در این شهر منتشر کرده است. در کمتر از یک هفته در 2 استان متفاوت در ایران 2 جنایت رخ داده است، هر دو با سلاح جنگی و احتمالاً هر دو با قصد انتقام جویی. در شهر عراق 5 تن قربانی شدند و در روستایی در حوالی ایران شهر 9 نفر. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
عباس صحرایی، 26 ساله، قد 180 سانتی‌متر، جسد متوسط، رنگ چشم و مو مشکی. او که 12 دی ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی و با اتهام معاونت در قتل از زندان عراق به مرخصی آمده بود، حالا به اتهام قتل 5 نفر تحت تعقیب است. عباس صحرایی سال گذشته به اتهام ایراد صدمه بدنی در یک نزاع در شهر عراق دستگیر و زندانی شد. پس از به قتل رسیدن فردی که در نزاع جمعی مورد آسیب قرار گرفته بود، اتهام معاونت در قتل به عباس تفهیم شد، اتهامی که با شهادت شهود در مراحل بازپرسی به پرونده او اضافه شد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب عراق، خانواده عباس پس از خروجش از زندان او را به دلیل ایجاد نابسامانی و مشکل در خانواده مورد سرزنش قرار دادند. خانواده مقتول نیز به گفته دادستان عراق، خانواده عباس را تحت فشار قرار دادند تا شهر را ترک کنند. در نتیجه بگو مگوها و ادامه فشار روانی، روز سه‌شنبه پدر عباس سکته کرده و صبح چهارشنبه عباس با در دست داشتن یک سلاح جنگی و احتمالاً یک قبضه کلاشینکوف ابتدا به منزل خانواده رفت که علیه او شهادت داده بودند. در آنجا 4 نفر را به رگبار گلوله بست. احتمالاً 3 تن از اعضای این خانواده به قتل رسیدند. او سپس به خانه خانواده مقتول رفت و 2 تن دیگر را به قتل رساند. عباس صحرایی اکنون متواری است. اما چگونه یک دعوا در میان چند جوان میتواند پس از یک سال به چنین جنایت گسترده‌ای منتهی شود؟ مرزاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
از اینجا که هم توسط مسئولان در نحوه برخورد با شهروندان و هم اصولا در سطح جامعه استفاده از خشونت برای رسیدن به مقاصد خود به یک امر نهادینه تبدیل شده، زمینه این گونه اتفاقاتی که در افراد به جای تکیه به قانون خودشون سعی بکنن یا به قصد انتقام جویی یا به قصد دادخواهی یا تحت عنوان ناخرسندی از اجرای عدالت خودشون سعی بکنن از طریق توسط به خشونت اقدام بکنن، زمینه اجتماعی گسترده تری پیدا کرده. بنابراین بخشی از این مشکل رو میشه با مسئله نهادینه شدن خشونت به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات اجتماعی اشاره کرد.
عباس صحرایی در حالی خود اقدام به حذف طرفین پرونده کرده است که پرونده قضایی قتل در دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار داشته است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقد است که چنین اقداماتی نشان دهنده نقصان‌های فردی و اجتماعی است.
در سطح فردی مسئله اینه که اغلب ماها آموزش ندیدیم و درست راهنمایی نشدیم در مورد داشتن دو تا مهارت اصلی، مهارت کنترل خشم و مهارت رفع اختلاف. اینا دو تا مهارتی است برای زندگی اجتماعی امروزی با دیگران. ولی چون ما اینا رو نداریم تو سطح فردی، بنابراین شروع میکنیم به حل اختلاف به صورت شخصی که معمولا با دعوا و مرافع و ضرب و شتم همراه. در سطح اجتماعی هم نهادهای حل اختلاف و رویه‌های حل اختلاف هر دو هم ناکارآمد هستند، هم پرهزینه. پرهزینه یعنی زمان از شما میبرن، پول از شما میبرن، اعصاب از شما خرد میکنن، ولی ممکن در نهایت شما را به نتیجه نرسونن یا شما فکر کنید اون نتیجه که ازش به دست میاد نتیجه ناعادلانه و به عدالت و درستی کار اونا باور نداشته باشید. اینا باعث میشه که شما به سراغ اون نهادها و رویه‌ها نرید. وقتی نرفتید، خب به صورت شخصی مسئلهتون رو میخواید حل کنید و وقتی به صورت شخصی حل میکنید، نتیجهش همین دعوا و مرافع میشه و وقتی بعد از مدت‌ها آدم ها این کار کردن، خودش تبدیل به یک فرهنگ برای رفع اختلاف میشه و آدم ها این رو میآموزن به جای اینکه به شیوه های دیگه رفع اختلاف بکنن.
در حالی که نیروی انتظامی در استان فارس در جستجوی عباس صحرایی عامل قتل 5 نفر در بامداد چهارشنبه است، نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز در جستجوی عامل یا عاملان حادثه است که رسانه‌ها آن را قتل عام نامیدند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، صبح روز دوشنبه کارمند یک مرکز بهداشت برای خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان به خانه‌ای در روستای نصیرآباد در حوالی شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده که با در نیمه باز روبرو شده و پس از ورود به خانه با اجسادی که به نوشته روزنامه همشهری دور تا دور خانه روی زمین افتاده بود مواجه شده است. به گفته فرمانده انتظامی ایران شهر، در این حادثه یک مرد، 2 زن و 5 کودک همگی به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در ادامه بررسی ها مشخص شده که حادثه صبح هنگام زمانی رخ داده که بیشتر قربانیان در خواب بودند. مهداد درویش‌پور گسترش ناهنجاری های اجتماعی را عامل محدودیت امکان رفتار طبیعی می داند.
نوعی گسترش ناهنجاری های روحی روانی، نوعی عصبیت، نوعی پرخاشگری رو و به شدت افزایش داده. بنابراین میتونه حتی مسائل بسیار کوچک تبدیل به یک موضوع انفجاری در جامعه بشه و به صلاح به جنگ تضادها به گونه سازنده راه حل پیدا بکنه. حتی اونجایی که آدم احساس میکنه با بی‌انصافی، با عدم عدالت روبرو شده، سعی کنه با شیوه های یا قانونی یا شیوه های کلا سازنده حل اختلافات با مقصد روبرو بشه. ولی در جامعه‌ای که تنش های گوناگون در شدت پیدا کرده، انبوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه در واقع در وضعیتی قرار میگیره که کوچکترین تنش، کوچکترین مسئله تضاد میتونه به خشنترین و به ناهنجارترین و پرخاشگرایانه‌ترین یا ویرانگرایانه‌ترین شکل ممکن حل و فصل بشه.
در حالی یک مرد، 2 زن و 5 کودک همگی به ضرب گلوله در خانه‌ای در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که سیستان و بلوچستان، قم و زنجان جزء کم جرم ترین استانهای ایران محسوب می شوند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
شنوندگان رادیو فردا، همچنان قرار است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، تا دقایقی دیگر در یک کنفرانس خبری شرکت کند و ما در رادیو فردا همچنان در انتظار هستیم این کنفرانس به همت همکاران ما در بخش فارسی صدای آمریکا و همچنین ترجمه همزمان اونها انجام میشه و شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید به طور زنده و مستقیم در جریان این کنفرانس خبری قرار بگیرید. دونالد ترامپ روز 20 ماه ژانویه یعنی 9 روز دیگه سوگند وفاداری یاد خواهد کرد و رسما زمامداری خود رو آغاز میکنه و به محض آغاز این کنفرانس خبری ما برنامه‌های معمول خودمون رو قطع می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم که شنونده این کنفرانس باشید. اما هنوز در انتظاریم، پس بشنوید که در ترکیه موج دستگیری و اخراج کسانی که به همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گولن و کودتای نافرجام تیر ماه متهم هستند ادامه دارد. وزیر کار ترکیه اعلام کرده که تاکنون 100 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار برکنار شدند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی آن کشور هم به رکود کم سابقه خود ادامه می‌دهد و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی در 6 ماه گذشته حدود 1/4 ارزش خود را از دست داده است. جمشید زند از رادیو فردا در گزارش و گفتگوی با یک تحلیلگر به بررسی رویدادهای ترکیه پرداخته.
روز چهارشنبه دادگاهی در استانبول حکم بازداشت 60 نفر دیگر از تاجران و صاحبان صنایع ترکیه را به اتهام همکاری و کمک به جنبش فتح الله گولن صادر کرد. دادستانی ترکیه ادعا می کند این عده که پیش از این در شهرهای مختلف دستگیر شده بودند در جمع آوری کمک های مالی و سرمایه گذاری برای جنبش فتح الله گولن فعال بودند. موج بازداشت‌ها، اخراج‌ها و عملیات نیروهای امنیتی و پلیس برای شناسایی و دستگیری کسانی که مظنون به همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند همچنان ادامه دارد. روز گذشته وزیر کار دولت ترکیه اعلام کرد که از زمان کودتای نافرجام تیر ماه تا کنون حدود 100 هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی از کار اخراج شده‌اند. به گفته محمد مؤذن‌اولو، از 135 هزار نفری که درباره آنها تحقیقات به عمل آمده، بیش از 97 هزار نفر اخراج شده اند. تعداد کسانی هم که در 7 ماه گذشته دستگیر شده اند، تا کنون به 80 هزار نفر رسیده که حدود 40 هزار نفر آنها رسماً بازداشت شده اند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت اسلامگرایان کشور، فتح الله گولن و جنبش حرکت او را به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم می کنند. دولت جنبش گولن را گروهی تروریستی اعلام کرده و با استفاده از اختیارات وسیعی که حالت وضعیت فوق‌العاده به آن می دهد تا کنون هزاران نفر را به ظن ارتباط با این گروه دستگیر کرده است. فتح الله گولن، روحانی منتقد دولت که مقیم آمریکاست، همه این اتهامات را رد کرده است. همان سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، معتقد است بازداشت‌ها و اخراج‌های چند ماه اخیر بحران سیاسی اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر کرده است.
بازداشتی‌ها در ارتش، در بازار، اگر بذاریم کنار آمار بازداشتی‌ها و اخراجی‌های آکادمی استاد دانشگاه، به اضافه پایین آمدن ارزش لیر، واحد پول ترکیه که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده، نشون میده که افق روشنی پیش روی ترکیه نیست. در ضمن با توجه به اینکه اردوغان هنوز کارش رو به پایان نرسونده و اصرار داره به هر نحوی که شده با تمدید 3 ماهه شرایط اضطراری و با برگزاری رفراندوم در همین شرایط اضطراری این تحول رو در قانون اساسی انجام بده، تصور میشه که در 1-2 ماه آینده این رمان ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه ترکیه دچار بحران جدی‌تری بشه.
اما همزمان با ادامه دستگیری و اخراج کسانی که مظنون به حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، پارلمان آن کشور به بحث درباره تغییرات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه ادامه می‌دهد. کمیسیون مشترک قانون اساسی پیشنهادهای دولت را با تغییراتی جزئی به پارلمان فرستاده و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان نیز تا کنون 2 ماده از 18 ماده پیشنهادی را تصویب کردند. مهمترین ماده پیشنهادی تغییر رهبری قوه مجریه از نخست وزیر به رئیس جمهور است که در صورت تصویب آن رجب طیب اردوغان کنترل کامل دولت را در دست خواهد گرفت و می تواند به مدت 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری بماند. حزب عدالت و توسعه دست کم به 14 رأی دیگر از حزب حرکت ملی نیاز دارد تا بتواند با کسب 330 رأی از 550 نماینده فعلی پارلمان تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. همان سیدی، تحلیلگر مسائل منطقه، بر این باور است که اگر تغییرات قانون
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به سراغ کنفرانس خبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میریم. این پخش مستقیمی است که به همت بخش فارسی صدای آمریکا و ترجمه همزمان اونها اتفاق میفته.
با دولت روسیه گزارش‌هایی را منتشر کردند و این جلسه همونطور که گفته شد گزارش‌هایی را در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات آمریکا برخی رسانه‌ها منتشر کردند و آقای دونالد ترامپ به سوالات خبرنگاران در این رابطه پاسخ خواهد داد و ابهاماتی را احتمالاً برطرف خواهد کرد. توجه شما را به این کنفرانس مطبوعاتی، اولین کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا جلب می‌کنم.
The executive editor of the New York Times also dismissed the report by saying it was, quote, totally
absolutely, I can barely hear him.
Unsubstantiated, echoing the concerns that many other reporters expressed on the internet. The fact that BuzzFeed and CNN made the decision to run with this unsubstantiated claim is a sad and pathetic attempt to get clicks. The report is not an intelligence report, plain and simple.
یکی از موضوعاتی که در این گزارش آمده رابطه بین سه عضو وابسته به ستاد تبلیغاتی پرزیدنت رئیس جمهور منتخب ترامپ هستش. یکی از این افراد قبلا اخراج شده. فرد دوم این اتهامات رو رد کرده و فرد سوم آقای کوهن مطلقاً هرگز به پراگ سفر نکرده. یک گزارش جدید مدعی شده که مایکل کوهن با پسرش در دانشگاهی بوده در یک بازی بیسبال، در صورتی که اون ظاهرانی مایکل کوهن دیگری بوده. نمونه بارز از خبر کذب هستش و باعث شرمساریه. و با این مقدمه من معاون رئیس جمهور منتخب آقای مایک پنس رو معرفی میکنم. ما 9 روز فاصله داریم با مراسم تحلیف 45th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا.
I'm profoundly honored and humbled that I will take the oath of office.
باعث افتخار من هستش که معاونت ریاست جمهوری رو به عهده خواهم گرفت 9 روز دیگه و اینکه شانه به شانه رئیس جمهور جدید بایستم که ایالات متحده رو بار دیگر به مقام بزرگی قبل خودش احیا خواهد کرد.
But as the chairman of the transition effort,
به عنوان رئیس گروه انتقال قدرت میتونم اطمینان بدم به مردم آمریکا که انرژی و نیروی او در جریان این انتقال قدرت واقعا فوق‌العاده بوده. 19 تن از 20 عضو کابینه اعلام شدند و این مجموعه از زنان و مردانی هستش که از کالیبر فوق‌العاده‌ای برای مدیریت و پیشبرد کشور ما برخوردارند. شاید به خاطر همینه که برخی در رسانه‌ها در تلاشن که انتخابات ما رو مشروعیت زدایی بکنن. من طرفدار آزادی رسانه ها هستم، ولی آزادی باید با مسئولیت باشه. و وقتی که برخی از سازمان های خبری حاضر شدن که یک خبر کذب رو منعکس بکنن، تنها میتونست با هدف بی اعتبار کردن رئیس جمهور منتخب انجام گرفته و مردم آمریکا از این اقدام منزجر هستند. اما امروز ما باز می‌گردیم به خبرهای واقعی، حقیقت‌ها و پیشرفت‌های واقعی که رئیس جمهور منتخب ما برای احیاء اقتصاد آمریکا انجام داده و ما از رئیس جمهور منتخب خواهیم شنید در رابطه با موضوعاتی که بسیار اهمیت داره برای مردم آمریکا امروز. برای همین باعث افتخار منه که دوست خودم و رئیس جمهور منتخب رو معرفی بکنم به شما، دونالد ترامپ.
Thank you very much. It's very familiar territory news conferences because we used to give out money almost daily basis. I think we probably maybe won the nomination.
خیلی برام راحته به خاطری که همیشه در کنفرانس‌های مطبوعاتی شرکت کردم و خوشحالم که اینجا هستم. ما کنفرانس‌های مطبوعاتی رو متوقف کردیم به خاطری که اخبار نادرست مرتب بیاد، ولی باید بگم که من میخوام تشکر بکنم از خیلی از نهادهای مطبوعاتی، تشکر کنم که اینجا هستن به خاطر اینکه نگاه کردن به اون اخبار نادرستی که منتشر شده، که منتشر شده شاید توسط
But maybe the intelligence agencies, which would be a tremendous blot on their record if they in fact.
این میتونه یک لکه بزرگی باشه بر روی اون پیشینه‌هاشون شنید رسانه‌های. به خاطر اینکه همچین چیزایی نباید هرگز نوشته میشد و نمیبایستی هرگز منتشر میشد. ولی میخوام تشکر بکنم از بسیاری از سازمان‌های مطبوعاتی. بعضی از اونا با من خوب رفتار نکردند در طول سال‌ها. بعضیاشون با این حال ضد این اخبار جعلی اقدام کردن و اینکه نوشته شده توسط قاعدتاً یک گروه و یک ایستگاه تلویزیونی. بنابراین من میخوام بگویم که من احترام زیادی قائلم برای رسانه‌ها و برای آزادی مطبوعات، ولی باید به شما بگم که بعضی سازمان‌های مطبوعاتی بودند که به قدری حرفه‌ای کار کردن، به قدری به صورت غیر قابل باور حرفه‌ای بودن که من میزان احترامم به اونها بیشتر شد. ما اخبار خوبی داشتیم طی چند هفته اخیر. من خیلی فعال بودم از نظر اقتصادی برای یک کشور. بسیاری شرکت‌های اتومبیل پیش خواهند رفت. ما اخبار خوب دیگه خواهیم داشت طی چند هفته آینده به خاطر شرکت‌هایی که دارن بازسازی می‌کنن در غرب میانه. از جمله شرکت کراسلر فیاد یک کارخونه تازه‌ای خواهد ساخت در این کشور، به جای اینکه در کشور دیگه. شرکت فورد گفته که طرح‌های مربوط به ایجاد کارخانه در مکزیک رو تعطیل کرده، به جاش میاد به میشیگان و در اونجا توسعه پیدا میکنن و توسعه میدن اون شرکت‌هایی رو که از قبل بوده. من تحسین میکنم این کار رو و قدردان هستم این کار شرکت فورد و امیدوارم که شرکت اتومبیل جنرال موتورز هم چنین کارا رو انجام بده و فکر میکنم این کار کردن. خیلی این کار رو خواهند کرد. صنایع بسیاری من فکر میکنم برخواهند گشت، به خصوص صنایع داروسازی. در واقع فاجعه بار بوده، مرتب چپ و راست همطور از رفتن. خیلی وقت دارو بله میسازن، ولی در اینجا ساخته نمیشه. و چیز کار دیگه که باید بکنیم، باید در واقع روند تازه‌ای خلق بکنیم برای شرکت‌های دورسازی، به خاطر اینکه خیلی وقت کارایی بسیار خلاف میکنن، قدرت زیادی دارن، وکیلای زیادی دارن که منافعشون پیش میبرن، به طوری که ما بزرگترین خریدار دارو هستیم در دنیا، ولی به صورت درست این کارو انجام نمیدیم و میلیاردها دلار در گروه این امره و ما این کار رو با صنایع دیگه هم خواهیم کرد. من با ژنرال‌های آمریکایی همکاری میکنم در رابطه با سفارش هواپیمایی که است که میلیاردها دلار زیاده بر حد بودجه براش در نظر گرفته شده. اینو من دوست ندارم و نظامیان و ژنرال‌ها خیلی کارشون عالی بوده و با اونا آشنا شدم و ما کاری زیادی خواهیم کرد روی یه برنامه جت‌های F-35 و همینطور برنامه جت‌های F-18. کاری خواهیم کرد که اون هزینه‌ها پایین‌تر بله و کاری خواهیم کرد که هواپیما از مرغوبیت بیشتری برخوردار باشه و رقابت هم خواهیم داشت برای این کار. برابر این ما دخیل بودیم در این کار و همینطور چیزای دیگه. جک ما و آدمای دیگه بی‌نظیر بودن که کمک کردن به ما. و میدونم که کاری عالی خواهند کرد، کاری محشر خواهند کرد برای این کشور و خودشون هم هیجان زده است. اگر انتخابات این نتیجه رو نمیداد، طبعاً این آدم ها در دفتر من اگه نبودن در کشورهای مختلف در حال بازسازی و در حال انجام پروژه بودن. بنابراین یک روحیه تازه‌ای هست، یه روحیه‌ای که من فکر نمی‌کنم هرگز به من میگن قبلا ندیدن. به ایجاد مشاغل خواهیم پرداخت، من بهترین ایجاد کننده یه شغلی خواهم بود که پروردگار آفریده و این من واقعا میگم. ما روی این مسئله خیلی کار خواهیم کرد، البته به یه مقدارم خوششانسی احتیاج خواهیم داشت، ولی من فکر میکنم که یه کار عالی خواهیم کرد. مفتخرم به خاطر کاری که کردیم. تازه به اونجا هنوز نرسیدیم. من خیلی مشتاق مراسم تحلیف هستم. یک رویداد خیلی خوب خواهد بود. استعداد زیادی وجود دارن و گروه های موزیک هستن از قسمت های مختلف ارتش. صدای و یا کار این بانده موزیک رو شنیدن در طول سالا، کارشون عالیه. یک روز بسیار در واقع باشکوه خواهد بود، یک روز عالی خواهد بود، یک روز زیبا خواهد بود و فکر کنم که جمعیت زیادی هم خواهد بود در مراسم تعلیم، به خاطر که یک جنبشی که قبلا دنیا شاهدش نبوده، نوع جنبشی که خیلی منتظرش نبودن. حتی نظرسنجی ها نتونستن که درست بگن، بعضیا گفت درست گفتن، بعضیا بیشترشون نگفتن. در تاریخ 8 نوامبر صحنه خوبی بود وقتی اون نتایج ایالت ها به مرور روشن شد و ما متمرکز کرده بودیم تلاشمون روی اون ایالت ها، و اون ایالت ها مشاغل زیادی خواهند داشت، اخبار خوبی دریافت خواهند کرد برای سربازان قدیمی جن. و در رابطه با سربازان قدیمی جنی امروز منصوب کردم رئیس نهاد سربازان قدیمی جنگ رو، آقای دیوید کوهن، که آدم عالیه. من فکر میکنم که یک کار عالی خواهد کرد. یکی از تعهداتی که انجام خواهم داد متعتصبش اینه که تمام وضعیت سربازان قدیمی جنگ رو به اصطلاح مرمت خواهم کرد. گاهی 15-16 روز وای میسن در صف در صف انتظار تا بتونن به دکتر برسن. گاهی که وقتا خیلی موارد در واقع خفیف سرطان دارن، ولی تا وقتی به دکتر برسن بعد از در صف انتظار ایستادن سرطانشان کاملا به اصطلاح پراکنده شده. و ما بیمارستان بهترین بیمارستانهای دنیا رو داریم که هم ردیف ما خواهند بود برای رسیدگی به سربازان قدیمی جی، مثل کلینیک کلیولند، مثل کلینیک مایو، و یه گروهی ایجاد خواهیم کرد. این بیمارستان‌هایی هستند که در رده اول هستند و اینها با هم در واقع ملاقات خواهند کرد با دکترای خوب. دکتر توبی کراسگروف از جمله در درمانگاه کلیولند، و آدم پرو هم یکی از آدم‌های عالی در این شغل هست. و ما نهاد مربوط به سربازان قدیمی جنگ رو بهبود خواهیم داد و این چیزیه که در موردش خیلی احساس قوی دارم. برای من فکر میکنم که تایید صلاحیت این شخص رو خواهید دید و تحت تاثیر کار عالیش قرار خواهید گرفت. ما استعداد زیادی داشتیم و فکر میکنم که این گزینش من، انتخاب من، فکر میکنم که به مرور با زمان درست انجام خواهد شد و کارهای خوبی رو به بار خواهد آورد، به خاطر که سربازان قدیمی مورد رفتار خوبی قرار نگرفتن.
Thank you.
برخی از ابعادی که در رابطه با اطلاعات در واقع جلسات اطلاعاتی که شما داشتین درس پیدا کرده، پیرامون بحث رخنه سایبری روسیه به دستور پوتین.
Okay, first of all, these meetings, as you know, are confidential.
این نشستایی که گفتم محرمانه‌اند، برابری نمی‌تونم راجع بهشون صحبت بکنم. محرمانه بودی، ولی شاهدان زیادی داشتیم در اون نشست‌ها. خیلی از اونا الان با ما اینجا هستن. من اینو میگم که البته این واقعا باعث خجالت و شرمساریه که همچین اطلاعاتی درز بکنه. من اطلاعات رو دیدم، خوندم، خارج از اون جلسه همش اخبار جعلیه، همش اخبار تقلبی، اتفاق نیفتاد و نوشته شده بود، تهیه شده شده بود توسط مخالفان ما. همونطور که شما میدونید یک گروهی از دشمنان ما بودن، آدمای مریض که تمام این کثافت ها رو جمع کردن سر هم گذاشتن. بنابراین خارج از اون جلسات یک کسی این انتشار داد، هرگز نباید حتی روی کاغذ قرار میگرفت، هرگز نباید منتشر میشد. اون چیزی رو که منتشر شده من دیدم، من فکر میکنم که واقعا باعث شرمساریه. در رابطه با اخلالگری کامپیوتری فکر میکنم که روسیه بود، ولی ما همچنین مورد اخلالگری کامپیوتری کشورهای دیگه و آدمهای دیگه هم قرار میگیریم. وقتی 22 میلیون اسم رو از کف دادیم که اخیراً اخلالگری و رخنگری کامپیوتری تو شد، اون موقع خیلی سرصدایی به پا نشد که شاید هم چین بود این کار رو کرد. ما اخلالگری کامپیوتری زیادی داریم که انجام میشه، ولی کاری که خواهیم کرد اینه که ما مغزهای کامپیوتری عالی داریم در این کشور که بعضی نمونه شده هفته پیش دیدیم، موقعی که شش متخصص کامپیوتر ممتاز دنیا رو اینجا داشتیم و این مغزها رو در کنار هم قرار خواهیم داد و یک سپر دفاعی ایجاد خواهیم کرد در برابر رخنگری کامپیوتری و کمیته